أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در کفایه، در مسئله اینکه آیا امر به شیء نهی از ضد میکنه یا نه، ما دو نوع ضد داریم، یک ضد خاص، یک ضد عامه. ضد خاص به اون فرد وجودی گفته می شود که در مقابل یک شیء دیگر قرار گرفته، مثلا مثل ازاله و صلات. به این فرد وجودیه ها، یعنی هر دو موجودن و هر دو وجودیان هستن، لذا در ضدین میگین امران وجودیان لا یجتمعان بل یفترقان. در ضدین که ضد خاص باشه دو امر وجودی هستن. در اونجا ما دو تا مسلک رو گفتیم، یکی مسلک متقدمیت بود و یکی مسلک تلازم بود و لازم و ملزوم بود، که در مسلک لازم و ملزوم گفته بودن که ازاله ملزومه و ترک الصلاه لازمشه و لازمه حکم خود ملزوم رو داره، وقتی که ازاله واجب باشه پس ترک صلات هم واجب میشه، که اونجا گفتیم نه، لازم نیستش که ما بگیم ملزوم واجبه حتما لازمه او واجبه. اینطور نیست که هر شیئی که واجب باشه لازمه او هم واجب باشه. خب اینها رو مفصلا برای دوستان ما بحث کردیم، پس تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که امر به شیء نهی از ضد خاص نمی کنه. ببینید ضد خاص، باز خدمتتون عرض کردم، ضد خاص که داریم میگیم یعنی امران وجودیان، مثل ازاله و صلات که بحثشو کردیم، نه بر مسلک مقدمیت نه بر مسلک تلازم. امر سوم در اینجا در مسئله این که امر به شیء نهی از ضد میکنه در مورد ضد عامه. این امر ثالث در مورد ضد عامه. حالا ضد عام رو تعریف کنیم. ضد خاص گفتیم امران وجودیان، ضد عام یادتون باشه هر شیعی ترک اون شیع رو بهش میگن ضد عام. ببین هر شیعی ترکش رو، مثلا صلات، ترک صلات میشه ضد عام، نسبت به خود صلات ها، نه نسبت به ازاله. صلات نسبت به ازاله میشه ضد خاص. اما صلات اگر بین وجود و عدم قرار بگیره، هر چیزی که بین وجود و عدم قرار گرفت، درسته یا نه؟ مثلا صلات، فعل صلات، ترک صلات، هر شیعی، هر چیزی ترکش و عدمش میشه چی؟ میشه ضد عام. هر چیزی که میخوام بزنم، مثلا حج، خب حج، ترک حج میشه ضد عامش، ضد عام که دارم میگن. حالا به چه لحاظ ضد عام میگن؟ ضد خاص که میگن خب شما وقتی که ازاله رو ترک بکنی میری مشغول نماز میشی، فقط مشغول نماز میشی، اون میشه ضد خاص. اما در ضد عام صرفا فقط ترکه، یعنی هر چیزی که شما ترک بکنی میشه ضد عام. حالا که ترک کردی، میخوای مثلا مشغول نماز بشی، میخوای مشغول راه رفتن بشی، میخوای مشغول غذا خوردن بشی، به همین خاطر ترک هر شیئی ممکنه با هر چیزی تحقق پیدا بکنه، مصداق مشخص نداره. اما در ضد خاص مصداق مشخص داره، میگن ازاله مثلا و صلات، صلات مثلا ضد خاصشه چون فرد مشخصه، اما در ضد عام فرد مصداق مشخص نداره. پس هر چیزی، یه بار دیگه تعریف کنم، هر چیزی ترک اون شی رو بهش میگن ضد عامش. شما میدونید فعل صلات و ترک صلات ضد اینن، ترک صلات و فعل صلات ضد اینن. حالا ترک صلات رو چرا میگن ضد عام؟ به این لحاظ میگن ضد عام که مصداق مشخص نداره. ممکن شما برید ترک بکنی نماز رو، برید مشغول مثلا چای خوردن بشی، مشغول کار کردن بشی، مشغول نماز بشی، مصداق مشخص نداره. خب حالا روشن شد معنا. حالا که معنا روشن شد، پس ترک هر شی رو بهش میگن ضد عام. حالا صحبت اینه که آیا امر به شی، مثلا امر به صلات، نهی از ترک صلات میکنه؟ ببین امر به صلات داریم ها، آیا امر به صلات نهی از ترک صلات میکنه یا اینکه نه، امر به صلات نهی از ترک صلات نمیکنه؟ این نهی هم که داریم میگیم، این نهی نهی اصلی نیست، نهی استقلالی، نهی تبعی بهش میگن. یعنی به تبع امر به صلات یه نهی مثلا از نهی ترکی مثلا پیدا بشه، اینو میگن نهی تبعی. آیا دلالت داره؟ یعنی وقتی شارع میگه اقیم الصلات، این اقیم الصلات حالا یا به دلالت مطابقی یا به دلالت تزمونی یا به دلالت التزامی دلالت بکنه بر چی؟ دلالت بکنه بر نهی از ترک، دلالت بکنه بر نهی از ترک. خب حالا ثمره هم داره دیگه، ثمرهش اینه که اگر یک موقع دلالت بکنه، اون وقت شما مثلا هم صلات رو هم طلب صلات رو ترک کردی، هم یه نهی هم اومده، اون وقت دو تا عقاب مثلا داری. توجه فرمودی؟ خدمت شما عرض بکنم که این خدمت شما عرض کنم که این مسئله. پس معنا شد که مراد از ضد عام چیه؟ پس ترک هر شی رو بهش میگن ضد عام. حالا چرا میگن، از شما سوال میکنن چرا میگن ضد عام؟ میگه چون مصداق مشخص نداره، ممکنه انسان ترک بکنه بره مشغول مثلا هر کاری بشه، اینو بهش میگن ضد عام. خب حالا آیا امر به شی یعنی امر به صلات نهی از ضد عامش میکنه؟ دیگه ضد خاص نه ها، ضد خاص دیگه بحثش تموم شد، ضد عام یعنی نهی از ترک میکنه. بعضی ها گفتن که به دلالت تزمون دلالت میکنه، بعضی ها خدمت شما عرض بکنم که شاید مثلا گفتن که به دلالت مطابقی دلالت میکنه. آیا باید نگاه بکنیم ببینیم آیا چنین دلالتی داره یا چنین دلالتی نداره؟ اونایی که قائل به تزمون هستن، شما من نمیدونم معالم رو خوندید یا نه، در صيغه امر که اصلا امر چیه، شارع وقتی میگه اقیم الصلات معنای اقیم الصلات چیه؟ بعضیا گفتن اقیم الصلات، بعضیا قیله یعنی در واقع مشعر به ضعفه و این رو قبول نکردن، ولی بعضی ها یادم میاد مثل صاحب معالم هم این مسئله رو آورده، شما اگه در معالم مراجعه کنید مشخص میشه، میتونید اونجا به دست بیارید. بعضی گفتن امر که شارع میگه اقیم الصلات این موضوعش مرکبه، یعنی طلب الفعل، وقتی میگه اقیم الصلات یعنی طلب الفعل، خب طلب الفعل مستحب رو هم شامل میشه که طلب الفعل یه قیدی داره، مع منع من الترک، مع منع عن الترک، منع از ترکم کرده. اگر ما گفتیم صيغه امر مرکبه از طلب العلم، یعنی به دلالت تزمونی دلالت داره، چون به دلالت مطابقی که دلالت نداره صيغه امر، که صيغه امر همون نهی از ضده، نه به دلالت تزمونی. چرا به دلالت تزمونی؟ چون اینا گفتن صيغه امر طلب الفعل داره و از اون طرف منع عن ترک داره، منع عن ترک یعنی نهی از ترک. خب اگر گفتیم نهی از ترک داره، پس امر به شی یعنی امر به صلات نهی از ترک داره، منع از ترک داره، به دلالت تزمونی دلالت میکنه. چرا میگه دلالت تزمونی؟ چون بخاطر اینکه یک جزءش طلب الفعله، یک جزءش منع عن ترکه. اگر گفتیم منع عن ترکه، اون وقت میتونیم بگیم که امر به شی نهی از ضدش میکنه، یعنی امر به صلات نهی از ترک صلات میکنه. چرا؟ چون نهی از ترک صلات جزء مفهوم امر به شیه، اما جزءه یعنی به دلالت تزمونی. مرحوم آخون جواب میده، میگه در محل خودشم بحث کردیم گفتیم که بابا وجوب یعنی امر به شی، امر کردن به صلات، نه این مرکب نیست، یه طلب بسیطه، یه طلب بسیطه، نه اینکه مرکب باشه از طلب الفعل و منع عن ترک. وقتی میگه شارع اقیم الصلات یعنی طلب کرده، اما اینکه منع از ترک از او بخواد استفاده بشه از این اقیم الصلات، از این امر شارع، این استفاده رو نمیتونیم بکنیم. توجه فرمودید؟ لذا خب فرقش با مستحب چیه؟ میگه فقط مرتبهشون فرق میکنه. مستحب طلبه، اما طلبش مثلا اکیده نیست، ولی این اکیده، یعنی تأکید بیشتری شده. این حرفی است که در اینجا در واقع مرحوم آخوند بیان میکنه. حالا دوستان امر ثالث رو توجه بفرماین تا اینکه مطالب بعدی انشاءالله خدمتتون عرض بکنم. الامر الثالث انه قیل، حالا قائلم صاحب معالمه، چون گفتم که به معالم مراجعه، صاحب قلم همچین مطلبی رو داره، به دلالت امر به شیء، اونم به تضمن. یعنی دلالت مسابقی داریم، دلالت تضمنی داریم، دلالت التزامی داریم. به دلالت امر به شیء، امر به شیء یعنی امر به ازاله، اونم به دلالت تضمن دلالت داره. این امر به شیء یعنی امر به اقیم الصلات علی النهی عن ضد العام، دلالت میکنه بر نهی از ضد عام. ضد عام من گفتیم ترک هر شیء رو میگن ضد عام. یعنی امر به امر به صلات دلالت داره به دلالت تضمن بر نهی از ترک صلات. پس امر به صلات دلالت داره بر نهی از ترک صلات. خب ضد عام چیه؟ ضد عام رو داره معنا میکنه، میگه ضد عام به معنی ترک، ترک هر شیئی رو ضد عام میگن. خب حالا دلیل اینها و استدلال اینها چیه؟ میگه حیثو انهو، اینا قائل به این هستن که انهو یعنی امر، یدلو امر دلالت میکنه بر وجوبی که مرکب از طلب الفعل و منع عن ترک. منع عن ترک یعنی نهی از ترک. اگر ما گفتیم وجوب مرکب از طلب الفعل و منع من ترک، خب منع عن ترک همون یعنی نهی از ترک دیگه، بس دلالت داره دیگه، بس امر به شی دلالت داره بر نهی از ترک، یعنی دلالت داره بر نهی از ضد عامش. درست شو؟ این استدلال اونهاست، میگن مرکبه. مرحوم آخون میگه و تحقیق انه لا یکون الوجوب الا طلبا بسیط. مرحوم آخون میفرماد بابا وجوب فقط طلب بسیطه. ببین این که میگه وجوب طلب بسیطه یعنی مرکب نیست. اگر از شما سوال بکنه آقا وجوب چیه، اگر به شما گفتن آقا امر دلالت بر چی داره، میگه امر دلالت بر طلب میکنه. درسته یا نه؟ اما اینکه طلب از یک طرف، از یک طرف منع عن ترک بخوام مرکبش بکنیم، نه، یه طلب بسیطه. توجه فرمودید؟ خب انقلت مرحوم آخوند این که دلالت بر طلب بسیط میکنه با استحباب چه فرقی میکنه وجوب؟ میگه آها، میگه مرتبتون وحیدتون اکیدتون من طلب، یه مرتبه یه واحد اکیده از طلبه. لا مرکبن من طلبین، نه اینکه مرکب از طلبین بشه که صاحب معالم میگه، یعنی طلب الفعل و منع منت. مراد طلبین یعنی طلب الفعل و منع عن ترک، چون میدونی اینها نهی رو هم به معنای طلب ترک میگیرن، به همین خاطر میگه من طلبه. خب مرحوم آخون میفرماید که واقع امر اینه، تحقیق امر اینه. بله یه وقت هست انسان بالا منبر میخواد توضیح بده، بگه آقا وجوب چیه، یه تعریف شرح الاسمی میخواد بکنه. بله اون اشکال نداره، مانعی نداره که انسان در مقام شرح الاسمی بیاد بگه که خب مثلا وجوب طلب الفعل من عن ترک، یعنی در توضیح برای اینکه یه جاهلی بفهمه. ولی واقع امر این نیست. نعم فی مقام تهدید، یعنی در مقام تعریف امر، تعریف وجوب، تهدید این مرتبه، کدوم مرتبه؟ مرتبه اکیده از طلب و تعیین این مرتبه رو به ما یقال الوجوب یکون عبارتا من طلب الفعل مع منع من الترک. ممکن برای منبر انسان اینجوری مثلا فرض کن، یا مثلا برای کسی که میخواد روشن بشه، جاهل نمیدونه اصلا وجوب چیه، این توضیح رو بده. ولی واقع امر نیست، یه طلب بسیطه. ولی برای توضیح دادن اشکال نداره انسان بخواد مثلا این قیود رو بهش اضافه بکنه یا تعریف شرح الاسمیه. و یتخیل منه انه یذکر له حدا. خب اینها خب اومدن یه تعاریفی رو نسبت به وجوب و امر و اینها گفتن، بعد خیال شده از این مقام تعدید و تعریف و اینها انه یذکر له حدا، خیال کردن برای وجوب یه تعریف حقیقی، حدا یعنی تعریف حقیقی. هر موقع میگن حدا مراد تعریف حقیقی، نه، این تعریف شرح الاسمیه. ببین فرق میکنه فرق میکنه بین تعریف حقیقی و تعریف شرح الاسمی. در تعریف حقیقی جنس و فصل میخواد، در تعریف شرح الاسمی نه، برای اینکه اون طرف رو از جهل بیای بیرون. حالا یه توضیحاتی انسان میده، مثلا از شما سوال میکنه شما چی در حوزه درس میخونی، میگی مثلا حالا مثلا یه قواعدی کلی مثلا فرض کن اینجوری اینجوری براشون توضیح میدی، در حالی که تعریف اصول واقعا اون نیست، برای که جاهل متوجه بشه. لذا میگه یتخیل منه، از این تعریفی که مثلا تهدید این مرتبه و اینها که در واقع به معنی طلب الفعل من امنتر که خیال کردن، خیال شده که انه یذکر له حدا، خیال کردن این تعریف تعریف حقیقیه. نه، فالمنع عن ترک لیس من اجزاء الوجوب و مقوماته، منع عن ترک از اجزاء وجوب و تعریف وجوب و مقوماتش نیست. بله بله من خواصه و لوازمه، بله خواص و لوازمش همینه دیگه. یعنی چی؟ به معنی انه لو التفت الامر الى ترک لما کان راضیان به لو محاله و کان یبغضه البته. بله اگر بفهم آمر که میخواد ترک بکنه این راضیه به اون ترک نیست نامحاله و بلکه بغضم داره، یعنی مبغوض مولاست. پس بنابراین عزیزان من در تعریف حقیقی وجوب اصلا منعن ترک نیست، بله در تعریف شرح الاسمی که میخواد توضیح بده اونجا اشکالی نداره. خیر، این مسئله تا به اینجا که ما گفتیم امر به شیء آیا دلالت بر ضد عام میکنه یا نه. ببین این امر ثالث دیگه ضد عام، ما ضد عام به معنای ترکه، آیا دلالت داره یا نه؟ به دلالت تضمن بعضی گفتن دلالت داره که توضیحشو دادیم، اما ما گفتیم به دلالت تضمن دلالت نداره. حالا آیا به دلالت مطابقی دلالت داره به نظر شما؟ یعنی از شما الان بعد از 10 سال تو حوزه درس خوندن بگن آقا امر رو معنا کنید، میگید امر به دلالت مطابقی یعنی عینیت، یعنی امر بشه یعنی عین نهی از ترکشه، یعنی معنا رو میکنید شما؟ بگه آقا امر به شیء چیه؟ یعنی اقیم الصلات معناش چیه؟ بگه اقیم الصلات معناش معنای عینیتش، این معنای عینیت که در کفایی داره میگه یعنی معنای مطابقیش، معنای امر به شیء یعنی عین این است که نماز رو ترک نکن. آقا نماز رو بیار یعنی نماز رو ترک نکن. مرحوم آخون میفرماید نه، ما از امر به شیء اینو نمیفهمیم که نماز رو میگه، اون بخواهیم میگه نماز رو بیار، اما اینکه نماز رو ترک نکن و نهی از ترک داشته باشه چه این چیزی استفاده نمیشه. و من هنا انقدر انه لا وجه خالد اول عینیه، امراد از عینیت یعنی امر به شیء عین نهی از ترکه، یعنی عین ضد عام میشه. توجه فرمودی که این امراد از عینیت یعنی دلالت مطابقی. چرا؟ مرحوم آخون میفرماید که بین این ضرورت ها دیگه خود کلام آخون هم روشن میکنه. مرحوم آخون میفرماید امر به شیء لازمش نهی از ترکه، نه به دلالت مطابقی دلالت، نه به دلالت تضمنی، فقط به دلالت التزامی دلالت داره. هر موقع از شما سوال کردن که امر به شیء نهی از ضد میکنه یا نه، میگه بابا نهی از ضد و ترک ضد لازمه امر به شیء. شما میگن آقا این کار رو انجام بده، یعنی بلند شو برو مثلا خرید کن، و لازمش اینه که مثلا نشین دیگه، لازمش اینه که ترک نکن، این لازمشه نه عینیته. توجه فرمودید؟ چون چرا داره میگه؟ چون به خاطر اینکه بین امر به شیء و نهی از ضد اینا دو، ترک صلات اینها دو چیزن، لازم و ملزومن، لازم و ملزوم دو چیزن، یک چیز نیستن، نمیشه عینیت کرد. و من هنا انقدر انه لا وجه حال لا وجه دعوال عینیت، وجهی برای دعوای عینیت نیست. عینیت یعنی چی؟ یعنی امر به شیء عین نهی از ترکه، یعنی خود نهی از ترکه. مرحوم آخون میفرماید ضرورتا ان اللزوم، ای که میگه لزوم، مبنای آخون روشن شد که بین امر به شیء و نهی از ضد ملازمه هست. ضرورتا ان اللزوم، نگید باز دور صفحه قبل، ما درس قبلی گفتیم لازمه نیست، اون ضد خاص بود، این ضد عامه، اشتباه نکنید. ضرورتا ان اللزوم یقتضی اثنینیت، مرحوم آخون میگه بین امر به شیء و نهی از ضد لازم و ملزومن، لازم و ملزوم اثنینیت یعنی دو چیزن، لل اتحاد و عینیت، نه اینکه امر به شیء عین خود نهی از ضد، عینیت یعنی اتحاد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین در این صورت هم ما ثابت کردیم که امر به شیء نهی از ضد به دلالت مطابقی دلالت نداره. خب مرحوم آخون میفرماید که بله بازم میشه، حالا مثلا شما عینیت هم بیارید ها، ولی واقعا عینیت نیست. مثلا بالا که گفتیم به دلالت تضمنی، یه وقت از انسان مثلا فرض کنید که مجازن مثلا میگه آقا امر به شیء نهی از ضد هست، خودشه، چه فرقی میکنه؟ شما بالا منبر یا همونه، فرقی نمیکنه. که گاهی وقت سر کلاس باز شاگردام شه مثلا همین حرفا رو بزنم، میگه آقا امر به شیء همون یعنی نهی از ضد دیگه، یعنی نهی از ترک صلات دیگه، امر میکنه که نماز رو بیار یعنی نماز رو ترک نکن، یعنی نهی میکنه از ترک صلات، این همونه، عیب نداره. شما در مقامی که میخوای بل عرض بل مجاز این حرف رو بزنی اشکال نداره، ولی حقیقتا باز این امر اینجوری نیست. نعم لا بأس بها، بله بأسی به این عینیت نیست، اشکال نداره. حالا بالا منبر اینا میخوای این توضیحاتو بدی، بأن یکون المراد به عینیت انه یکون هنا تا طلب واحد، بگیم آقا یه طلب شارع داره و هو کما یکون حقیقتا منسوبا الی الوجود، حالا خودش طلب داره گفت تقیم الصلاه. حالا میتونه شما بگید آقا این طلب شارع معناش اینه که نمازو بیار و بعثن الی کذال یسه و ان ینسب الی ترک بالعرض، میتونه بگه آقا شارع طلب کرده که نمازو ترک نکن. بله در مقام تعریف و شرح الاسم اینا برای منبر یا مثلا توضیح دادن برای جاهل و اینا اشکال نداره، نعم لا به عصب این عینیت. به چه معنا؟ به ان یکون المراد به این عینیت انه یکون هنای طلب واحد، یه طلب واحده. شارع گفته اقیم الصلات طلب کرده، درست نه؟ حالا میتونی بگی آقا مثلا این کما یکون حقیقتا، ها ببین طلب حقیقتا منصوبن ارو، وقتی میگه اقیم الصلات این حقیقتا منصوب به وجوده، وقتی میگه منصوب به وجوده یعنی چی؟ یعنی طلب الفعل، یعنی شارع طلب وقتی میگه اقیم الصلاه یعنی طلب فعل کرده، نه طلب طلب خدمتتون عدم ترک، نه طلب نهی، مراد از نهی یعنی طلب عدم ترک. خب نهی هم اگه بخوام معنا بکنیم، اینا بعضیا معنا میکنن طلب میگیرن دیگه، میگن آقا امرم طلب نهیم طلبه، اما امر طلب وجوده یعنی باید بیاری، نهی طلب چیه؟ طلب عدم تر، عدم مثلا ترکه، این اونم طلبه، نهی هم طلب. وقتی به شما میگه آقا وقتی میگه غصب نکن یعنی چی؟ یعنی طلب میکنه که غصب رو ترک کن. وقتی اینا تعریف میکنم، ما اینا نمیگم، میگه تعریف شرح الاسمی ها، واقعا اینجوری نیست، چون طلب به وجود خورده، به عدم هیچ وقت نمیخوره، ولی حالا برای توضیح دادن اشکال نداره آخون میگه. پس طلبه، پس وقتی میگه مثلا اقیم الصلات، اگه مصطلح رو معنا کنید یعنی شارع طلب کرده فعل صلات رو، این میشه امر وجودی، به این فعل صلات رو میتونیم هم حالا مجازن اینجوری مجازن بگیم شارع طلب کرده که نماز رو ترک نکن، طلب کرده که نماز رو ترک نکن، که اینو بعضی قبول ندارن، میگن بابا اگه نهی باشه نهی به معنای زجر و انزجاره، توجه فرمودی، و ردعه، نه به معنای طلبه. ولی حالا شما اگه میخوای حالا مثلا اقیم الصلات به معنی طلب ترکم، عدم ترکم بگیری اشکال نداره، ولی مجازن. نه املا بعث به این عینیت به ان یکون المراد بهی انه یکون هناک طلب واحد، یه طلب واحد است، و هو کما یکون حقیقتا منسوبا الی الوجود. میدونید طلب یه معنای حقیقی داره، اون معنای حقیقیش منسوبا الی الوجود، یعنی وقتی میگه اقیم الصلات یعنی نماز رو بیار، و بعثا به اون وجود کزال یسه خو اون طلب انیونسبه الی ترک، این که نسبت داده بشه به ترک، به ترک نسبت داده بشه، یعنی بگه طلب عدم، این که میگه به ترک نسبت داده شده بشه یعنی طلب عدم ترک، اونم بالعرض بالمجاز، در حالی که شما میدونید و یکون و زجرن و ردن، در حالی که نهی و ترک به معنی زجر و رد، و یک این طلب بالعرض والمجاز یکون و معناش زجرن و ردن ان اون ترک، یعنی زجر از اون ترک، یعنی شارع وقتی میگه ان یونسب الی ترک یعنی زجر از اون ترک داره و رد از اون ترک. فهم توجه فرمودید؟ خب این هم فهم ممکنه اشاره به دقت مطلب داشته باشه. حالا ما رسیدیم به اون بحث اصلی، آیا امر به شیء نهی از ضد خاص میکنه یا نه؟ بر مسلک مقدمیت نه، بر مسلک ملازمه نه. آیا امر به شیء نهی، تکرار دارم میگم، امر به شیء نهی از ضد میکنه، ضد مراد ضد عام به معنی ترک، نه به دلالت تزمون نه به دلالت مطابقی، بله به دلالت التزام دلالت میکنه. یعنی چی؟ یعنی لازمه ی امر به شیء نهی از ترک، لازمشه، یعنی شارع ترک نکن، توجه فرمودید، لازمشه، اما دلالت تزمن و دلالت عینیت رو ما قبول نداریم. حالا صحبت اینه که در این امر رابع، خب ثمره چی؟ حالا ثمره این بحثا چیه؟ چه ثمره‌ای در نتیجه مسئله هست که امر به شیء نهی از ضد بکنه یا اینکه امر به شیء نهی از ضد نکنه؟ اینجا میفرماید ثمره، من ثمره رو میخوام همینجوری فقط بگم، انشالله مطلبش باشه برای جلسه بعد. ثمره اینه که اگه گفتیم امر به شیء نهی از ضد میکنه، یعنی امر به ازاله نهی از ضد، چه ضد عام چه ضد خاص میکنه، شما اگر رفتی مثلا در ضد خاص مشغول عبادت شدی، خب عبادتت باطله، چون امر به شیء نهی از ضد میکنه، عبادت هم اگر نهی داشته باشه دیگه قصد قربت نداره، لذا عبادتت باطل میشه. اما اگر گفتیم امر به شیء نهی از ضد نمیکنه، در این صورت عبادت شما درسته و عبادت شما مشکلی نداره. ببین این ثمره هست، اما تفصیل این ثمره انشالله چی میشه باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.